بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پس از حمد و شکر و ثنای پروردگار متعال، توفیق قبولی دعات و عبادات همه مؤمنین رو از درگاه الله عز و جل خواهان و خواستاریم. انشاءالله که بتوانیم از فرصتهایی که در اختیار ما هست، از محیط و فضایی که در اون قرار گرفته ایم، نهایت استفاده و بهره برداری رو داشته باشیم. بتوانیم انشاءالله رحمت و مغفرت الله متعال رو کسب بکنیم و از این طریق راه آزادی گردنهای خودمون رو از آتش جهنم مهیا بکنیم، هموار بکنیم. و این هم کسب کردن رحمت و مغفرت الله متعال و نجات از آتش جهنم و رسیدن به بهشت بستگی به خود ما دارد، اینکه چقدر اون را بخواهیم و چقدر برای اون سعی و تلاش و کوشش داشته باشیم. در حدیثی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود: کل الناس یغدو فبائع نفسه. همه مردم وقتی که سوق میکنن، فعالیتی رو شروع میکنن، در واقع دارند نفس خودشون رو معامله میکنند، نفس خودشون رو میفروشند. فمعتقها او موبقها. حالا دو حالت دارد: یا اینکه سود میکنند و نفس خودشون رو آزاد میکنند، یا اینکه نفسشون رو اسیر شهوات و لذت‌های پوچ دنیایی می‌کنند و هلاک و نابود می‌کنند. پس آزادی نفس، آزادی انسان که همون رسیدن به معنویت و تعالی و رشد معنوی هست، وابسته به خود انسان هست. ماه مبارک رمضان ماه دعا هست. اگر ما به آیات روزه نگاه بکنیم، خداوند عز و جل در ضمن آیات که توصیه به روزه می کند و احکام روزه رو برای ما بیان کرده، می فرماید: و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وقتی که ای محمد، وقتی که بندگان در مورد من الله از تو سؤال کردند، فإنی قریب، من بگو که من خیلی به شما نزدیک هستم. اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن هم به انسان خداوند عز و جل نزدیکتر هست. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعوت و اون خواسته دعا کننده رو اجابت می کنم. فلیستجیبو لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. از خداوند می فرماید: به من توجه بکنید، مرا اجابت بکنید، به من ایمان بیاورید، شاید راه رشد و راه صلاح شما در دنیا و آخرت به اون هدایت پیدا بکنید. پس این خیلی مهم هست که در ضمن آیات روزه بحث دعا مطرح میشه. پس این ماه، ماه دعا هست و این ادعیه و اذکاری که توسط خداوند عز و جل برای ما بیان شده یا توسط حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، حالا جدای از این که عبادت محسوب میشه و جدای از اون جنبه معونت و نصرتی که از طرف الله متعال شامل حال انسان میشه، یک تذکر هست برای خود انسان. ما برای مناسبت‌های مختلف، برای مسائل مختلف زندگی خودمون دعا و ذکر داریم. ذکر یعنی تذکر. اگر انسان در همه این شرایط این اذکار و ادعیه رو برای خودش داشته باشه، در خروج از خانه توکل با توکل بر خدا با بسم الله خارج بشه، این توجه و این تذکر و این هوشیاری در مرحله اول یا در رتبه اول برای خود شخص به وجود میاد و این خیلی مهم هست. یکی از دعاهایی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به یکی از اصحابش تعلیم میده دعای رشد و پناه بردن به خدا از شر نفس هست، چیزی که ادامه بحث جلسه قبلمون هست. عمران ابن حسین رضی الله عنهما روایت کرده که پدرش حسین با صاد در زمانی که مشرک بود، هنوز مسلمان نشده بود، روزی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ازش سوال میکند یا حسین کم تعبد الیوم الهن، ای حسین امروز چند تا خدا رو عبادت کردی؟ شما میدونید مشرکین خدایان متعددی برای خودشون ساخته بودن دیگه، از لات و منات و عزا، چوب و سنگ و هر چیز دیگه‌ای برای خودشون خدایانی درست کرده بودند. و منظور از عبادت یعنی چی؟ یعنی همون محبت، تعلق خاطر، اظهار ضعف و ناتوانی، اظهار خشوع و خضوع در مقابل یک معبود، حالا هر چیزی باشه. حالا اون معبود میتونه مال باشه، میتونه زن و فرزند باشه، هر چیزی که انسان بیش از اون حد مطلوب دلش رو به اون سپرد. کم تعبد الیوم الهن. حسین گفت که سبعا ستم فی الارض و واحدم فی السما، گفت من امروز 7 خدا رو عبادت کردم، 6 تاش تو زمین بود، یکیش در آسمان. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که این گمراهی حسین رو متوجه شده بود اما توجهش به خدای آسمان هم رو مشاهده میکرد، فرمود اما لو اسلمت علمتك کلمتین تنفعانت، ای حسین اگر تو مسلمان بشی من 2 کلمه به تو یاد میدم که این 2 کلمه برای تو خیلی سودمند هست. عمران میگه پدر من بعد از مدتی مسلمان شد و برای طلب اون 2 کلمه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهش وعده داده بود رفت پیش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بهش فرمود این دعا رو یا این ذکر رو همیشه برای خودت داشته باش، اللهم الهمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی، اللهم الهمنی رشدی، خدایا رشد من رو به من الهام بکن. رشد یعنی چی؟ یعنی اینکه شخص صلاح خودش رو، منافع خودش رو تشخیص بده. از مفاسد و از ضررهایی که بر او وارد میشه اطلاع پیدا بکنه. ازا یک بچه، خداوند عزوجل ما رو توصیه کرده دیگه، مال زمانی در اختیار پسر قرار میگیره، بچه قرار میگیره که به سن رشد رسیده باشه. و ابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. ایتام، اونایی که سرپرستشون رو از دست دادن، وقتی که رشید شدند یعنی صلاحشون رو تشخیص دادند، اون زمان خداوند فرمود مالشون رو در اختیار خودشون بگذارید و الا در زمان کودکی فقط مورد امتحان قرار میگیرن در مسائل مالی. پس وقتی که ما از خداوند عز و جل الهام رشد رو درخواست میکنیم، اللهم الهمنی رشدی، یعنی شناخت رو از خدا میخواییم، یعنی هدایت رو از ما میخواییم. الهام رشد در واقع مسئولیت از همه گمراهی ها هست، دلالت ها هست، از هر راه کجی غیر از راه مستقیم هست. و دومین کلمه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حسین یاد می‌دهد و اعذنی من شر نفسی، خدایا پناهم بده از شر نفس من، از شر نفس من به من پناه بده. این نفس انسانی که حالا ما در جلسه قبل بهش مقدمه رو در موردش شروع کردیم، واقعا باید از شر اون به خدا پناه برد. ما در دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم، نمونه های دیگه از دعاها هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم از شر نفس به خداوند عزوجل پناه میبرد. اللهم آت نفسی تقواها و زکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. یا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در دعای دیگه میفرماید اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك. قسمت آخر دعا بعد از اینکه اقرار میکند به ربوبیت پروردگار، میگوید خدایا مرا از شر نفس من حفظ بکن، مرا و از شر شیطان و نصیب شیطان در نفس من مرا حفظ بکن. اگر ما نفس رو یک دایره در نظر بگیریم، در واقع قلب وسط این دایره میفته. همه تأثیراتی که نفس، اعمالی که از نفس سر میزند، تأثیر مستقیم روی قلب دارد و شیطان هم که به عنوان دشمن ما معرفی شده، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، لکم عدو فاتخذوه عدو، خداوند عز و جل میفرماید این دشمن شماست. شیطان از حالات نفسانی ما، از طبیعت وجودی ما کاملا اطلاع داره، پس ما در یک نبرد با شیطان هستیم. اگر میخواهیم در این جنگ پیروز باشیم، موفق باشیم، ما هم نسبت به این معرکه باید آشنایی داشته باشیم. در یک جنگ بین دو دشمن، دو طرف، اونی که واردتر هست به زمین جنگ، به زمین معرکه، مسلماً تسلط پیدا میکنه، قدرت بیشتری داره. خب شیطانی که این همه اختیار بهش داده شده، این همه توانایی داره، حتی میتواند به فکر و قلب انسان نفوذ بکند، هدفی که دنبال میکنه آلوده کردن این قلب هست، از طریق همین هواهای نفسانی، از طریق مسائل مختلفی که ورود پیدا میکند، هدفش آلوده کردن قلب و جدا کردن اون فطرت پاک، فطرت پاکی که الله متعال برای این قلب قرار داده از قلب هست و از نفس کمک میگیرد. پس این نفس خیلی مهمه که ما بهش توجه داشته باشیم. نفس انسانی برای خودش مراتبی دارد که پایین ترین مرتبه و درجه نفس همون نفس اماره به سوء هست، نفسی که انسان رو متمایل می کند به شهوات و لذت‌های دنیایی، مسائل مادی. از شر این نفس باید به خدا پناه برد و انسان باید هوشیار باشد در مقابله با این نفس، نفس اماره به سوء. خداوند عزوجل در قرآن برای ما در ضمن بیان داستان‌های امت‌های قبل این هشدار رو می‌دهد که بیشتر گناهان کبیره که از این افرادی که داستانشون بیان شده سرزده، نتیجه نفسشون بوده. شیطان چه کاره بوده؟ شیطان فقط وسوسه کننده. شیطان چون نفس رو میشناسد، نفس رو وسوسه میکند و نفس هست که روی قلب تأثیر میگذارد. لذا شیطان در روز قیامت هم میگوید چی؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم. بگه امروز من رو شما ملامت نکنید، نفستون رو ملامت بکنید، چون اون کسی که شما رو به گمراهی و به گناه کشوند این نفس شما بود. چند نمونه رو ما مثال میزنیم. مثلا
خداوند عز و جل در بیان همین داستان بنی اسرائیل که گوساله پرستیدن و با تحریک سامری صورت گرفت، خداوند می‌فرماید از قول سامری قال بصرت بما لم يبصروا به. سامری میگه در زمانی که بنی اسرائیل رو خداوند عز و جل توسط موسی حالا از اون رود یا اون دریا سلامت نجات داد، اون معجزه بزرگ اتفاق افتاد. خب این معجزه توسط فرشتگان صورت گرفت دیگه با مدد و نصرت خداوند عز و جل. سامری میگه که بصرتو به مالم یبصر، اونچنان که مفسرین آوردند میگه من چیزی رو دیدم که دیگران ندیده بودند. فقبضتو قبضتن من اثر رسول، میگه یک مشتی از خاک از اون جایی که رسول حضرت جبرئیل علیه السلام اومده بود من برداشتم و اون گوساله رو متبرک کردم بهش. سامری یک فرد عادی نبوده تو بنی اسرائیل، یکی از بزرگان هست، یکی از صاحبان فکر هست توی بنی اسرائیل. میگه من یک مشتی از اون خاک از آثار که اونجا جبرئیل اومد مشاهده کردم یک مشتی برداشتم و در این گوساله فنبستها ریختم، متبرکش کردم و گفتم این خدای شما هست، این همون چیزیه که باعث نجات شما شده. چون بنی اسرائیل هم خودشون این زمینه توشون وجود داشت، همیشه از موسی میگفت، به موسی میگفتن دیگه، نه میگفتن اجعل لنا الها کما لهم آلهه، چون هنوز حدیث العهد بودن به شرک، خدایان مختلف مصر رو مشاهده کرده بودن، همیشه از موسی میخواستن که برای اونها هم یک خدای زمینی قرار بدهد، چیزی که اون رو عبادت بکنن، همونطور که برای مشرکان بود. حالا اینجا سامری میگوید و کذالک سولت لی نفسی، میگه اینجا وقتی که این تقاضای بنی اسرائیل رو مشاهده کردم و این حالت رو دیدم، میگه نفس من این رو برای من زینت داد، برای من شیرین کرد. پس نفس خیلی خطرناک است، یک عمل شرک رو که بزرگترین گناه هست رو برای انسان شیرین و زیبا و ساده جلوه میدهد. یا بعد از شرک قتل، گناهان بزرگه دیگه. در مورد اولین قتلی که صورت گرفت، هابیل رو کشت، فرزندان آدم علیه السلام. هابیل میگوید از خداوند عزوجل نقل میکند فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله، نفسش اون چیزی که آرایش داد، ساده جلوه داد برای او کشتن برادرش، چی بود؟ همین نفسش بود. فقتله، پس اون رو کشت، فاصبح من الخاسرین، و با این کارش، با این فعلش از خاسرین شد که دنیا و آخرتش رو از دست داد. یا در داستان حضرت یوسف علیه السلام اشاره است به این که نفس انسان رو به شهوات مثل فحشا و منکرات دعوت می کند، چنان که حضرت یوسف علیه السلام منکر این نشد. خداوند عز و جل از قول او نقل می کند و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف گفت من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، هیچ کس هم نمی تواند ادعا بکند که از همه شهوات معصوم هست. مهم اینه که انسان در مقابل این نفس محکم بیستد و خواسته های اون رو اجابت نکند. حضرت یوسف علیه السلام فرمود ان النفس لامارة بالسوء، بله این نفس دستور میده به گناه، نه اینکه یک بار، نه تنها یک بار، اماره هست، صیغه مبالغه امره هست، اماره یعنی خیلی مبالغه شده، یعنی همیشه و مستدام و مستمر انسان رو دستور به کارهای بد، به فحشا و منکرات میکند. الا ما رحم ربی، مگر اون نفسی که رحمت الله متعال و توجه خداوند عز و جل شامل حالش شده باشه. و این مستلزمش این هست که قلب انسان بیدار باشه، قلب انسان همیشه متوجه باشه. خداوند عز و جل ما رو خلقت کرده، از همه ابعاد وجودی ما کاملا اطلاع داره. خداوند عز و جل خودش میفرماید و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، میگه ما انسان رو درک میکنیم چون ما انسان رو آفریدیم. اگر گناهی از انسان سر میزند، خدا ظرفیت های انسان رو میشناسد، خودش میداند، کاملا بهش اطلاع دارد. میفرماید نعلم ما توسوس به نفسه، ما میدونیم که نفس انسان چقدر انسان رو بهش چی میگه، چقدر وسوسه میکنه به انسان برای حالا کشوندنش به گناه، به معاصی. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، اما میگه ما هم به شما نزدیک هستیم، ما هم متوجه اعمال شما هستیم، نصرت ما هم در کنار شما هست. یعنی که خداوند عز و جل انسان رو همینطوری به حال خودش رها نکرده وقتی که او رو آفریده. پس مهم اینه که انسان در مواجهه با نفس خودش هدفش باید حفظ این قلب باشه. قلب انسان اگر آلوده شد، اگر گناه در اون وارد شد، از اون طبیعت فطری خودش فاصله میگیرد و بالاترین و خطرناکترین حالت قلب زمانی هست که قسوت قلب انسان دست بده، یعنی قلب انسان سخت بشه. یک مؤمن باید همیشه قلب خودش رو نرم نگه دارد، باید سعی بکند اون رقاقت و نرمی قلبش رو حفظ بکند، اجازه ندهد که قلبش رو به سختی و سنگدلی پیش برود، چون این خیلی خطرناک است. خداوند عز و جل دو عامل اساسی رو که باعث قسوت قلب می شود رو برای ما معرفی کرده. یکی از این عوامل طول الامد، خداوند عز و جل می فرماید ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. خداوند میفرماید شما مثل اهل کتاب نباشید که وقتی مدت طولانی بر اونها گذشت، خدا باهاشون کاری نداشت، اونها رو در نعمت رها کرد، اجازه داد که به گناهان خودشون مشغول باشن. و کثیر منهم فاسقون، خداوند میفرماید، و اکثرشون در این عادتهای نابجایی که پیدا کرده بودن فاسق شده بودن، حتی از دین هم راه خروج رو پیش گرفته بودن، به حرامهای خدا رو آورده بودن. و این نتیجه این بود که اونها دچار عادت شده بودند. طول الامد یعنی گذر زمان و عادت کردن و مسئول خود دانستن خودشون از عذاب و از مصیبت‌ها باعث شده بود که این قسوت قلب اونها دست بدهد. دومین عاملی که باعث قسوت قلب می شود، خداوند عز و جل از ما می خواد که مثل بنی اسرائیل نباشیم که قلب ما قاسی شود، سخت شود. فبما نقضهم میثاقهم، پیمان شکنی اونها بود. ما با خدای خودمون پیمانهایی داریم، وقتی که مسلمان شدیم، مؤمن شدیم، باید اون فرائض رو به نحوی که الله متعال از ما خواسته باید انجام بدیم، و اگر اینها رو ترک کردیم یک نوع پیمان شکنی از ما صورت گرفته. این پیمان یک پیمان عمومی هست برای همه، اما همه ما در نفس خودمون، در قلب خودمون پیمانهایی هم با خدا داریم. ممکنه گناهی از ما سر بزند و با خدا پیمان میبندیم. نقض زیاد پیمان باعث قسوت قلب میشود، این خیلی خطرناک است. پیمان شکنی زیاد قلب رو سخت میکند و این چیزیه که ما ازش باید برحذر باشیم. خداوند عز و جل میفرماید و بما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، به خاطر پیمان شکنیشون، اونقدر پیمان شکنی اونها دیگه از حد خودش زیادتر شده بود تا جایی که در احکام خدا هم دست بردن، در کتاب خدا رو تحریف کردن. خداوند میفرماید ما اونها رو لعنت کردیم، دیگه از رحمت خودمون اونها رو دور کردیم و جعلنا قلوبهم قاسیه و قلبهای اونها رو سخت کردیم. اما خداوند عز و جل باز انسان رو با این قلب سختش رها نمی کند، بلکه برای بازگرداندن این قلب، نرم شدن این قلب، کرنش این قلب در مقابل الله متعال، خداوند عز و جل با او برخوردهایی رو دارد یا فرصتهایی رو به او می دهد. در آیه خداوند عز و جل که حال بنی اسرائیل رو برای ما بیان کرده، در ضمن یک مثالی طریقه بازگردوندن قلب به سوی خودش رو برای ما معرفی کرده. خداوند عز و جل می فرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کالحجارت او اشد قسوه. خطاب بنی اسرائیل می فرماید قلب شما بعد از این عصیان ها و نافرمانی هایتون دیگه سخت شد، مثل سنگ و حتی سختتر از سنگ، سختتر از سنگ شد. بعد خداوند عز و جل برای ما حالات سنگ رو مثال میزند که این همون حالات قلب هست. و این من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، سختی سنگ یک محدوده ای دارد برای خودش. خداوند می‌داند بعضی از سنگ‌ها انفجاری در اونها رخ می‌دهد و رودهایی از اونها خارج می‌شود، رود زیاد، آب هم فراوان. پس بعضی از قلب‌ها با اون ندای فطرتشون منقلب می‌شوند. انفجار یعنی چی؟ یعنی وقتی که تراکم مولکول‌ها در داخل یک شی اونقدر زیاد میشه که از داخل این فشار وارد میشه و متلاشی میشه، انفجار صورت میگیره. پس منظور لما یتفجر منه الانهار اینه که این انقلاب در مرحله اول اگر ایمانی در قلب باشه باید از خود درون انسان صورت بگیره، انسان خودش بر بگرده بر اساس اون ایمان و اون فطرتی که داره. و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، دیگه بعضی از سنگ‌ها محکم‌تر هستن از اینکه انفجار توشون صورت بگیره یا این قابلیت رو ندارند، اما شکافته می‌شوند و یک آبی از اونها خارج میشه. برای شکافتن، شکاف بیشتر از خارج، از درون میتونه صورت بگیره اما از خارج هست، با عامل بیرونی این شکاف صورت میگیره. سنگی سوراخ میشه در دل کوه، حالا شما شاید جاهایی رفته باشید که از دل کوه داره آب میجوشد، چشمه یا رودی بیرون میاد. خداوند عزوه این مثال رو برای ما زده بر اساس اون چیزهایی که در دنیا برای ما قابل مشاهده هست، محسوس هست. پس ممکنه قلبی از درونش منقلب نشه، این حالت هم ممکنه وجود داشته باشه، منتظر عامل خارجی هست. حالا یک فضا، یک محیط، یک تحریکی از خارج صورت بگیره که این قلب رو منقلب بکنه، دوباره بر بگردنه به سوی خدا، اون قسوتش رو به رقت تبدیل بکنه. همین فضایی که ما در اون قرار گرفته ایم، فضای مسجد یا به صورت عمومی فضای رمضان، میتونه یک عامل بیرونی باشه برای بازگشت ما، برای رقت قلب ما. یا عوامل دیگه، رابعه العدویه، شاید اسمش به گوش شما خورده باشه، یکی از زنان پارسا زاهد و متقی هست در قرن دوم هجری، در زمانی زندگی میکرد که بزرگان تابعین چون حسن بصری، سفیان ثوری اون دوره بودند. این زن اون پدر ورع و تقوا و زهد داشت که عبادتش مثال زدنی هست. خیلی از علما، حالا نه تنها برای الگو و اسلوب برای زنها هست، بلکه خیلی از علما و بزرگان ما به همین رابعه العدویه اقتدا کردند و اون رو الگوی خودشون در زهد و تقوا قرار دادن. میگن یک روزی دزدی وارد خانه رابعه العدویه میشه و هر جای رو جستجو میکنه تا چیزی پیدا بکنه، اما هیچ چیزی پیدا نمیکنه جز یک آفتابه. فقط یک آفتابه پیدا میکنه. وقتی که میخواد خارج بشه، رابعه متوجه این دزد میشه و بهش میگوید که آیا میخوایی از خونه من خارج بشی در حالی که هیچ چیزی نصیب تو نشد؟ دزد میگوید من همه جا رو گشتم، هیچ چیزی نبود غیر از یک آفتابه. رابعه بهش میگه خب آفتابه که هست، اینو بردار، وضو بگیر و دو رکعت نماز بخون. خب دزد اینجا حرف رابعه رو قبول میکنه و وضو میگیره و به نماز مشغول میشه و این رابعه العدوی هم براش دعا میکند و میگوید خدایا این بنده تو وارد خانه من شد و از خانه من چیزی نصیب او نشد، من او رو راهنمایی کردم به سوی در تو، به سوی خانه تو، او رو از فضل و از اون نعمتهای خودت محروم نکن. میگن این دوز همون درک عن نمازی که خوند لذت عبادت در قلب او به وجود اومد. یک عامل، یک محرک، یک توفیق اجباری باعث میشه که قلبش منقلب بشه، لذت عبادت در او به وجود میاد، باز نماز دو رکعت دیگه میخونه، باز ادامه میده همینطور تا اینکه تا سحر مشغول نماز هست، مشغول عبادت هست. وقتی که رابعه سحر برمیگردد میبیند هنوز دوز مشغول عبادت هست، مشغول نماز هست. پس این قلب میتونه منقلب بشه با تأثیرات خارجی. و در مورد بچه ها، بچه های خودمون هم وقتی که ما در تربیتشون اونها رو وادار میکنیم به مسائل عبادی، همینه، چون حب عبادت وقتی که در قلب وارد شد جدا شدن از این حب هم به همین راحتی نیست و ادامه پیدا میکنه. اما دسته دیگه از قلبها خداوند عز و جل می‌فرماید و این منها لما یهبط من خشیت الله، اما میگه بعضی سنگها نه از درون منفجر میشن نه شکافته میشن، بلکه زمانی آب از اونها خارج میشه که فرو بریزن از ترس خدا. حالا زلزله اتفاق بیفته، خداوند قدرت خودش رو بهش نشون بده، صاعقه ای بیاد و اون رو باعث بشه که از جای خودش حرکت بکنه و آب ازش خارج بشه. قلب ما هم به همین شکل، اگر با اون فطرت درونش منقلب نشد، اگر با آیات خدا، با مواعظی که خداوند عز و جل برای ما قرار داده بیدار نشد، مرحله سومی که خداوند عز و جل براش در نظر گرفته برای بازگردوندنش، مبتلا کردنش به مصائب و گرفتاری ها هست. حالا ممکنه مصیبتی بر او وارد بکنه. در آیه خداوند عز و جل همین نکته رو، حالا آخرین آیه رو این جلسه به پایان برسونیم، خداوند عز و جل همین نکته رو برای ما بیان کرده. می‌فرماید ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. میگه ما امت‌های قبل از تو رو با بأسا، با گرسنگی، با فقر، خدا مال رو از دست انسان می‌گیرد، نعمتی که بهش داده رو از دستش می‌گیرد برای اینکه او رو بیدار بکند. و در را یا مصیبتی که در مال، در نفس حاصل می شود، همه اینها انسان نباید اون رو سرسری بگیرد یا اینکه به تصادف و به اسباب عادی دنیا به نظام اسباب فقط ربط بدهد که من تصادف کردم خاطر اینکه فلان کار شد. این تنها نیست، اسباب نظام اسباب هست، اما همینها هم ممکن هست برای بیدار شدن انسان باشد اگر قلب انسان سخت باشد. چون خداوند عز و جل فرماید لعلهم یتدرعون، ابتلای انسان به این مصیبت ها به بأسا و درا برای چیه؟ برای اینکه شاید این قلبشون کرنش داشته باشه، تدرع بکنه در پیشگاه خداوند عز و جل، این سختیش این سنگدلیش برطرف بشه. اما خداوند عز و جل مورد امتهایی که مورد عذاب قرار گرفتن میفرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تدرعوا بأسنا تدرعوا، خوب بود که اگر وقتی که این مصیبت و این گرفتاری که ما بر اونها نازل کردیم بر اونها میومد قلبشون برمیگشت. اما میفرماید ولکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اما نه، قلبشون دیگه از این هم سخت‌تر شده بود، کالحجاره او اشد قسوه، از سنگ هم سخت‌تر شده بود که مستحق اون هلاکت و نابودی شدند. و زین لهم الشیطان و ما کانو یعملون، شیطان هم عمل کردشون رو برای خودش برای آنها تزیین کرده بود، نزول مصائب رو به اسباب ربط می دادند یا اون رو تصادفی فرض می کردن و این باعث شده بود که دیگه قلبشون دیگه هیچ راهی برای بازگشت، برای رقیق شدن و نرم شدن نداشته باشه. لذا خداوند عز و جل دیگه در این مرحله که دیگه مراحل بازگشت قلب دیگه تموم شد، اینجا دیگه خداوند عز و جل قلب رو رها می کند، قلبی که به این درجه رسید دیگه رها می شود، دیگه هیچ صلاحی در اون نیست، راه فساد رو در پیش میگیرد، دیگه فاسد شده این قلب. لذا خداوند عز و جل میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، وقتی که خدا رها کرد اول نعمت فراوان میدهد، نعمت های فراوان نصیب اونها میشود، حتی اذا فرقوا بما اوتوا اخذناهم بغته، اما یک دفعه عذاب خداوند عز و جل میاد و اون وقت هست که قلبشون پشیمان می شود، اما اون وقتی که پشیمانی فایده ای ندارد. پس اولین و پایین ترین درجه نفس، نفس اماره به سوء هست، انسان رو تحریک به گناه می کند. پس انسان باید و مؤمنین باید مواظب این نفس باشن و از القاعات و هواهای اون خودشون رو حفظ بکنن. امیدواریم که خداوند عز و جل به همه ما عزت نفس و تزکیه نفس رو عنایت بفرماید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. اللهم تقبل منا صلاتنا و صيامنا و قيامنا و ركوعنا و سجودنا و خشوعنا و توبتنا و استغفارنا و لا تخيب رجاءنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا و اجعل والدينا و مشايخنا و محبينا و سائر المسلمين من عتقاء شهر رمضان، و امن علينا و عليهم بالعفو والأمن والغفران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.